اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. به برنامه خبری امروز یک شنبه 10 ماه جنوری سال 2021 میلادی شما را خوش آمدید میگیم. برنامه این ساعت را به امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام، با گزارش خبرنگار صدای امریکا در اسلام آباد، طالبان روز شنبه هشدار دادند که قصد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای ادامه کار در سمتش تا پایان دوره تصدی و به ضرر مذاکرات صلح است. هشدار طالبان در روز اعلام شد که رهبران این گروه در قطر با نمایندگان دولت غنی درباره تهیه یک برنامه مشترک گفتگوهای جدید را آغاز کردند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که هدف اساسی و این است تا قدرت را از طریق اراده مردم و جانشین منتخب خود تحویل دهد. آقای غنی در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت که یک موضوع باید وضاحت داشته باشد. جامعه افغانستان خواهان برگشت به گذشته نیست و جامعه نیست که روی کرد و طرز تفکر طالبانی بران تعمیل شود. این در حال است که در روزهای گذشته اظهاراتی در مورد ایجاد حکومت موقت از سوی برخی سیاستمداران افغان ابراز شد، هرچند طالبان صحبت در مورد ایجاد حکومت موقت را در جریان مذاکرات سال رد کردند. تد لیو نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا روز شنبه گفت که دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده روز دوشنبه لایحه ای را برای استیضاح رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشکش خواهند کرد. لیو در توییتر گفت که در حال حاضر 180 نماینده از این لایحه حمایت کردند. این اقدام به تعقیب تحولات چند روز اخیر در ایالات متحده و شمول آخرین تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای معکوس ساختن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و هجوم بر تعمیر کنگرس آمریکا اتخاذ شده است. پاکستان شام شنبه با قطع سراسری برق مواجه شد. گزارش رسانه‌های محلی حاکی است که تمام شهرهای بزرگ این کشور از ساعت 11:45 دقیقه شب به وقت محلی با قطع برق مواجه شدند و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد. دولت پاکستان اعلام کرد علت دقیق قطع کامل برق معلوم نیست و احتمالاً اختلال در شبکه تغذیه باعث این حادثه شده است. رسانه‌های محلی می‌گویند 200 میلیون شهروند پاکستان با قطع برق مواجه شدند. قطع سراسری برق در پاکستان موضوعی جدید نیست. در سال 2015 نیز این کشور با قطع سراسری برق مواجه شد، به طوری که 80% جمعیت کشور بدون برق ماندند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داد که در حمله جنگجویان داعش به روز شنبه حداقل 7 تن از وفاداران رژیم بشار الاسد در شرق سوریه کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه گفت 7 نفر از نیروهای دفاعی ملی که گروه شبه نظامی طرفدار دولت است در درگیری با داعش در ولایت دیرالزور کشته شده و شمار دیگر مجروح شدند. این حمله زمان صورت گرفت که شبه نظامیان در حال پاکسازی شهرک الشوله در نزدیکی مرز با عراق از بقایای جنگجویان بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در عملات داعش از ماه مارچ 2019 بیش از 1100 شبه نظامی طرفدار رژیم کشته شدند. مقام‌ها در اندونزیا روز یکشنبه گفتند که آنها اجساد را در سواحل جاکارتا پیدا کردند که احتمال می‌رود با سرنشینان یک طیاره مسافربری شرکت هوایی سرجایا ارتباط داشته باشد که با 62 سرنشین اندک پس از پرواز سقوط کرد. یوسری یونس سخنگوی پلیس جاکارتا به تلویزیون مترو گفت که از صبح امروز تکه های از اجساد و وسایل مربوط به مسافرین را دریافت کردند. مقامات میگویند که جستجو برای یافتن بقایای اجساد ادامه دارد. ادیتا آگواتی سخنگوی وزارت ترانسپورت اندونزیا گفت که ارتباط یک طیاره نو بوئینگ 737-500 که ساعت 1:56 بعد از ظهر از میدان هوایی جاکارتا پرواز کرده بود بعد از حدود 30 دقیقه با کنترل ترافیک هوایی قطع شد. با در بیانیه‌ای که شرکت هوایی به نشر رسانده آمده است که این طیاره عازم شهر پونتیاناک مرکز ایالت کلمنتان در جزیره برونوی اندونزیا بود که حدود 90 دقیقه پرواز می باشد. طیاره حامل 56 مسافر و 6 عمله پرواز بود. بارش سنگین برف اهالی مادرید پایتخت اسپانیا را غافلگیر کرده، 4 نفر بر اثر سیل و سرما جان خود را از دست داده و وزش طوفان فلامینا باعث ایجاد هرج و مرج و بی‌نظمی در شبکه حمل و نقل در این کشور شده است. شدت طوفان باعث گرفتاری بیش از 1500 نفر در داخل موترها در جاده‌ها شده است. مقامات اسپانیا گفتند که یک زن و یک مرد در نزدیکی مالاگا در جنوب این کشور در اثر سیل و 2 فرد بی خانمان نیز در 2 شهر کالاتایا در شرق و در مادرید بر اثر سرمای شدید و یخزدگی جان باخته است. میدان هوایی مادرید مسدود شده و تاکنون دست کم 50 پرواز به مقصد مادرید، مالاگا، تنریف و سویتا بخش از قلمرو اسپانیا در شمال افریقا لغو شده است. ارتفاع برف در شهر مادرید بین 20 تا 30 سانتی متر گزارش شده است. آژانس هواشناسی دولتی اسپانیا اعلام کرد این سنگین ترین برف در مادرید از سال 1971 تا کنون بوده است. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 53332 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2257 نفر می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 89,439,905 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,922,563 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 365,540 نفر و شمار مصابین 22,086,436 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,280,438 مورد این بیماری و مرگ 56,100 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 10,598 نفر و شمار مصابین 499,517 نفر تعیین شده است. و مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از برداشته شدن محدودیت‌های خودخواسته ایالات متحده در روابط دیپلماتیک در قبال تایوان خبر داد. در حال این خبر اعلام شده است که تنش در روابط آمریکا و چین تا یک سال اخیر به ویژه به دنبال شیوع ویروس کرونا بالا گرفته است. چین تایوان را بخش از خاک خود می‌داند و به هر تلاشی برای پذیرفتن استقلال آن واکنش نشان می‌دهد. مایک پامپئو با نشر یک اعلامیه گفت که برای چندین دهه وزارت خارجه آمریکا محدودیت‌های داخلی پیچیده‌ای را برای تنظیم روابط دیپلمات‌ها، نظامیان و سایر مقامات آمریکایی با همتایان تایوانی خود ایجاد کرده بود. او اضافه کرد که دولت ایالات متحده این محدودیت‌ها را به صورت یک جانبه و در راستای تلاش برای جلب رضایت حکومت کمونیست در بیجینگ اعمال کرده بود. آقای پامپئو اعلام کرد که تمام این محدودیت‌های خودخواسته را برداشته است. قرار است کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل هفته آینده به تایوان سفر کند و با مقامات بلندپایه این کشور دیدار داشته باشد. چین روز پنجشنبه نسبت به این اقدام به آمریکا هشدار داد که با آتش بازی نکند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوند. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در شفاخانه صلیب سرخ کابل بر علاوه ای که افراد دارای معلولیت تداوی می شوند، برای مریضانی که به اعضای مصنوعی نیاز دارند، برای آنها اعضای مصنوعی در همین شفاخانه در بخش قالب سازی ساخته می شود. تا تمام کارکنان این بخش افراد دارای معلولیتند که برخانها افراد مصاب به پولیو نیز هستند. مکیه منیر گزارش را در مورد یک تن از قالب‌سازهای این بخش که مصاب به پولیو نیز است گزارش را تهیه نموده است که نک به توجه شما می رسانیم.
اگر واکسینی می گرفتم شاید من خواب به این تکلیف پولیو نمی‌شدم.
شایب الله مسکینیار نام دارد و از مدت 4 سال می شود که در بخش قالب سازی شفاخانه صلیب سرخ کار می کند. و یکی یک فرد مصاب به فلج پولیو هست می گوید که بیشتر از 2 سال داشت که به سبب نگرفتن واکسین پولیو مصاب به فلج پولیو شد.
من 2 ساله بودم مصاب به پولیو شدم. ما در مربوط کابل میشت کدامان در فرد زندگی میکردیم. سای جنگ بود، مرکز دور بودیم.
شعیب الله در حالی که به طرف پایش اشاره میکرد گفت که در آن زمان سهولت ها برای واکسین کردن وجود نداشت که عقب خانه هایشان واکسیناتوران می آمدند و اطفال را واکسین می کردند تا او و سایر اطفال فلج نمی شدند.
هیچ واکسین نگرفته بودم. اگر واکسین می گرفتم شاید من خواب به این تکلیف پولیو نمی شدم. و مرضی است که بر خودم اگه معلوم است که لاعلاج از دیگر تا کمر تا تنسید.
شایب الله می گوید که یک فرد دارای معلولیت در زندگی با مشکلات زیادی روبرو می شود و او نیز با مشکلات بزرگی مواجه شده است، چون بسیاری از کارها را مانند دیگران نمی تواند که انجام بدهد.
بسیار مشکلات را روبرو می شدم با محیطی که زندگی می کنیم، با جامعه که زندگی می کنیم، مشکلات های فیزیکی، کارهای فیزیکی را که می کنیم، با کارهای فیزیکی همچنان مشکلات داشتیم که روزانه نمی تونستیم کار فیزیکی کنیم.
او که مشکلات زیادی را دیده و نوز هم با هن روبرو است، از والدین می خواهد که برای اطفالشان سهولت های زیادی اکنون نسبت به سالهای قبل فراهم است و باید هر قدر مصروفیت هم که می داشته باشند واکسین کردن اطفالشان را در اولویت تقسیم اوقات کاریشان قرار بدهند.
ما پیام ما به تمام خانواده هایی است که این لفظی را نکنند، ببانند، بگذارند که اطفالشان که بعد از این که آینده خوب داشته باشه و بتونه مستقل کار کنه و در زندگی خود کدام با کدام مشکل و کدام دیسیبلیتی روبرو نشه.
شعیب الله قبل از این که در بخش قالب سازی کار کند یک واکسیناتور بود. او با وجود که یک فرد مصاب به پولیو هست به عقب دروازه ها می رفت تا اطفال را واکسین پولیو نماید.
بعضی خانواده بود که در اوائل ما می رفتیم طفلاشان نمی گذاشن که واکسین کنیم، باز بعدن بسیار ششتیم امرای بزرگای قریه ایشان، امرای خودشان ششتیم، باز از او باز برشان قناع دادیم که واکسینی است که بر طفلتان فایده داره، طفلتان در آینده از پولیو در امان می باشه.
مانند شایب الله افراد زیادی هند که معلول و معیوب هستند، اما با او کار می کنند و می خواهند که به سایر افراد دارای معلولیت کمک کنند. آنها با کار کردن به سایر افراد دارای معلولیت نشان می دهند که معلولیت ناتوانی نیست، بلکه توانایی این را دارند که مانند افراد سالم کار کنند، تحصیل نمایند و از معلولیتشان رنج نبرند. در افغانستان سالانه ده‌ها طفل مصاب به فلج پولیو می شوند، اما بیشتر این افراد درس می خوانند و به تحصیلاتشان ادامه می دهند و مانند شعیب الله و همکارانش فرد مفید به مردم و جامعهشان می باشند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
حکومت افغانستان بودجه تجدید نظر شده برای سال مالی 1400 شمسی را به اولیسی جرگه ارائه داده است. پیش از این مجلس نمایندگان افغانستان با اکثریت آرا طرح بودجه مالی سال 1400 شمسی را رد کرده بود. در ارتباط به این موضوع عبدالحی برشان گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
بودجه سال مالی 1400 خورشیدی که هفته گذشته از سوی مجلس با برشمردن 17 نقصه و کاستی ها که به قول برخی اعضای مجلس نقض سریع قانون اساسی نیز در آن صورت گرفته است، با اکثریت آرا رد گردیده است و هنوز برای بحث مجدد به مجلس ارائه نشده است و همین رد بودجه سبب شده است که تنش میان ارگ و مجلس افزایش یابد. عظیم کبرزانی و جاوید صافی منشی های کمیسیون مالی و بودجه دلایل رد بودجه را برشمرده گفت
گفتند که بیرون کردن بیشتر از 1100 پروژه های ولایتی، عمدتاً پروژه های پیشنهادی وکلا، اختصاص پول هنگفت به واحد عملیاتی اداره امور ریاست جمهوری، اختصاص چند میلیارد افغانی به کدهای احتیاطی 91 و 92 از عمدترین مشکلات بودجه پیشنهادی حکومت بوده است. آگاهان مسائل اقتصادی، بحث عدالت در تأمین خدمات اجتماعی سیاسی، انکشاف و ثبات اقتصادی را از پیش شرط های تهیه و ترتیب بودجه ملی میپندارند که این عنصر همیشه در بودجه ملی افغانستان غایب بوده است. اما در جلسات عمومی روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته گذشته، وکلا بیشتر بر عدم رعایت عدالت و توازن میان ولایات، به خصوص ولایت محروم، تاکید داشتند. آقایان جمشیدی، دهقانزاده و نورزاد، نمایندگان ولایت دایکندی، غور و نیمروز، این سند بودجه ملی را یک سند ظالمانه توصیف کردند.
طرح بودجه سال مالی 1400 واقعا ظالمانه است. ولایات محرومی که هیچ گونه انکشاف در آن صورت نگرفته، بودجه انکشافی در سال 1400 در آنجا در نظر گرفته نشده.
در بودجه شارولی محروم ترین ولایت، یعنی ولایت غور، تقریبا 60% کسر آمده. نمیدانم این انصاف وزارت محترم مالیه که شخصی وزیر صاحب ادعای بودجه متوازن را داشت.
بودجه متوازن با در نظر داشته ولایات و تناسب ولایات باید این توازن رعایت شود.
این بودجه ظالمانه و غیر متوازن است.
رئیس مجلس نیز به وکلا اطمینان داد تا زمانی که بودجه متوازن و بر بنیاد عدالت به سطح تمام ولایات تنظیم نشود، به رخصتی زمستانی نمی رود.
تا زمانی که بودجه ملی و سطح تمام ولایات انکشاف متوازن و با عدالت اجتماعی تنظیم نگردد، ما به تعطیلات زمستانی نمی رویم.
به عقیده آگاهان مسائل سیاسی، بیرون کردن پروژه های ولایتی از سند بودجه از سوی حکومت و رد بودجه از سوی مجلس، روابطی از قبل نامطلوب میان قوه مقننه و قوه اجرایه را مقدرتر ساخته است و تنش میان ارگ و مجلس هر روز فزونی می‌یابد. رئیس جمهور غنی در واکنش به رد بودجه از سوی مجلس با صراحت تمام گفت که حکومت توان پرداخت پروژه های خرد و بزرگ سلیقوی را ندارد، که اشاره سری به پروژه های پیشنهادی وکلا است.
مسئولیت پارلمانی است که یا جمن قبول کنه یا جمن رد. مقد میلیارد ها ولو اولوی پروژو سلیقهی تو گراغلی دی دیده توان نلر.
اما دانشمندان حقوق و آگاهان سیاسی این تنش اخیر میان قوی مقننه و عرق را برخواسته از عدم آشنایی یا درک نادرست از قانون اساسی کشور میپندارد، که هر کدام مطابق به سلیقه و منفیات خود تفسیر مینمایند. کبیر رنجبر، رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو سابق مجلس، در مورد چنین گفت:
این بیانگر عدم فهم از قوانین و خصوص قانون اساسی است. خود بودجه و تشکیلات که در هر سال ای منظور میشه و از طرف ولسی جرگه، این قانون است. واقعیتش قانون و قانون خودش از صلاحیت های ولسی جرگه است که در هر نوع تغییر که بخواهند آورد.
در طرح بودجه ملی برای سال مالی 1400 خورشیدی افغانستان، 452 میلیارد و 640 میلیون افغانی پیش بینی شده است، که از این میان 295 میلیارد و 810 میلیون افغانی بودجه عادی و 156 میلیارد و 830 افغانی بودجه انکشافی در نظر گرفته شده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آزادی مذهبی یک حق اساسی است. در اولین اظهاریه متمم اول قانون اساسی ایالات متحده امریکا آمده است که کنگرس در وضع قوانین برای تثبیت یک دین و یا منع پیروی آزادانه از آن هیچ قانون وضع نمی کند. پیتر برکویتس، رئیس پلانگذاری مسیحا در وزارت خارجه امریکا، گفت که بین کشورهایی که از آزادی مذهبی محافظت می کنند و کشورهای دیگری که به سایر حقوق اساسی احترام می گذارند، همبستگی وجود دارد.
We know as an empirical matter. This high correlation between countries that protect religious liberty.
با عنوان یک موضوع تجربه‌ای می‌دانیم که همبستگی زیاد بین کشورهایی که از آزادی مذهبی محافظت می‌کنند و کشورهایی که از سایر آزادی‌هایی که ایالات متحده به طور سنتی به آن توجه داشته وجود دارد. و این منطقی است. اگر شما از آزادی محافظت می کنید، شاید در مورد یکی از مواردی که بشر بیش از همه بر سر آن جنگیده است اختلاف نظر داشته باشید، یعنی اختلاف نظر در مورد خداوند.
کشورهای اقتدارگرای به شمول چین، ایران و روسیه وجود دارد که ادعا می کنند ایالات متحده چون کاملا از حقوق بشر در داخل کشور حمایت نمی کند، پس هیچ جایگاهی برای ارتقای این حقوق در خارج از کشور ندارد. اما پیتر برکویتز این پیشنهاد را شرم‌آور می خواند.
There is a fundamental difference between liberal democracies such as the United States, which are grounded in an affirmation of human rights.
یک تفاوت اساسی بین دموکراسی‌های لیبرال مانند ایالات متحده وجود دارد که اساساً تأیید حقوق بشر است. اما کشورهای مانند چین، روسیه و ایران وجود دارند که مفکوره واقعی حقوق بشر را نفی می‌کنند. البته من نمیخواهم موجودیت مخالفان شجاع در روسیه، چین و ایران را انکار کنم. ما میدانیم که وجود دارند، اما جامعه سیاسی به طور کلی برای انجام چنین مباحثات اجازه ندارد.
پیتر برکویتز گفت اعلامیه استقلال ایالات متحده و اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک معیار جهانی را برای قضاوت در مورد اشکال مختلف دولت‌ها تعیین کرده است و همان چیزی است که تمام دولت‌ها باید آرزو کنند. برکویتز همچنان با امیدواری گفت که مردم به این نتیجه رسیدن که دموکراسی لیبرال نوع دولت است که برای دفاع از حقوق بشر مناسب است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوید. یک نظرسنجی جهانی سازمان ملل متحد از تقسیم، قطب‌بندی و اختلاف بی سابقه در نقاط مختلف جهان خبر می دهد. این گزارش که پس از یک سال مشوره دهی به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس سازمان ملل گردآوری شده است، امیدها، نگرانی ها و انتظار از آینده بیش از 1.5 میلیون نفر را در 193 کشور مورد بررسی قرار داده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو در این مورد گزارش دارد که برگردانی در آن را از سحر عظیمی مشنوید.
نظرسنجی سازمان ملل متحد تصویری از جهانی پراکنده را نشان می‌دهد که در اثر تفرقه، درگیری و خشونت از هم گسسته شده است. با این حال بسیاری از ملل‌های جهان در رابطه با اولویت‌های بهبودی پس از کووید 19 با یک دیگر متحدند. فبریزیو هوتشیل، دستیار منشی عمومی ملل متحد، میگوید اکثر افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند خواستار دستیابی به خدمات درمانی به مراتب بهتر، آموزش و دسترسی به آب و بهداشت عمومی اند.
جهان به دنبال همبستگی بسیار بیشتر، اتحاد گسترده‌تر با جوامع آسیب دیده و همبستگی مساعدت هرچی بیشتر با مقام‌های آسیب دیده است. و سوی دیگر جهان خواهان یک الگوی اقتصادی است که تنها نابرابری‌ها را تقویت نمی‌کند. مردم خواستار اقتصاد واحد هستند، یک مدل اقتصادی فراگیرتر برای همه.
هوتشیلد میگوید در اولویت‌های بلند مدت تخریب محیط زیست و تغییر اقلیم توسط پاسخ دهندگان به این نظرسنجی با عنوان بزرگترین نگرانی آنها برای آینده مورد توجه قرار گرفت. او میگوید نگرانی‌های دیگر شامل درگیری و خشونت و همچنین فساد مرتبط با فقر و اشتغال است. و افزود که با اختلاف در مورد سطح خوشبینی در میان پاسخ دهندگان، نظرسنجی تحت تأثیر قرار گرفته است.
شاید به طور متناقض در زمره فقیرترین کشورهای جهان چون کشورهای صحرای افریقا، در کشورهایی که بیشتر در معرض بحران قرار دارند، سطح خوشبینی نسبت به آینده در بالاترین حد قرار دارد، در حالی که در پیشرفته‌ترین کشورها سطح خوشبینی نسبت به آینده کمتر است.
این گزارش نشان می‌دهد 97% پاسخ‌دهندگان معتقدند همکاری بین‌المللی برای رسیدگی به چالش‌های جهانی مهم است. این نظرسنجی همچنین اضافه می‌کند بسیاری از پاسخ‌دهندگان از سازمان ملل متحد انتظار دارند تا در راه حل چالش‌های جهانی فوری و بلند مدت به روشی فراگیر، پاسخگو و مؤثر پیش برود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، تحولات چند روز اخیر در ایالات متحده به شمول آخرین تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای معکوس ساختن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سوم ماه نوامبر که به هجوم هزاران حامی وی به کنگرس این کشور انجامید، انقسام در حزب جمهوری خواهان را نمایان‌تر ساخته و این حزب را در یک موقعیت دشوار سیاسی قرار داده است. برگردان در این گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنوید.
مخالفت شماری از اعضای جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده با مراسم قانونی شمارش آرای هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور یا آرای الکترال کالج که پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 2020 را تصدیق میکرد قابل پیش بینی بود. اما آشوبگری حامیان رئیس جمهور ترامپ و تکرار ادعاهای بی اساس و مبنی بر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا شگاف‌های موجود در حزب حامی رئیس جمهور ترامپ را بیشتر ساخته است. کریس ادلسون که استاد در پوانتون آمریکایی است در این مورد میگوید:
حزب جمهوری خواه متاسفانه به یک فرقه شخصی مبدل شده است. همان گونه که اشاره کردم، جمهوری خواه بودن به معنای حمایت کردن از رئیس جمهور ترامپ است.
اما وفاداری خستگی ناپذیر مایک پنس، معاون رئیس جمهور ترامپ، چهارشنبه هفته گذشته پایان یافت و آنچرا که روز قبل از آن به ترامپ گفته بود به حامیان وی نیز گفت. این که وی قدرت براندازی یا معکوس کردن نتایج انتخابات را ندارد. اما رئیس جمهور ترامپ با برپایی گردهمایی در اطراف قصر سفید ساعتها قبل از آغاز جلسه شمارش آرای هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور در کانگرس با وارد کردن فشار روی پنس ادامه داد. دونالد ترامپ گفت:
تمام آن چیزی که معاون رئیس جمهور باید انجام دهد این است که این آرا را دوباره به ایالت ها بفرستد تا تصحیح شود. سپس ریاست جمهوری از آن ما خواهد شد و شما شادترین مردم دنیا خواهید بود.
قبل از این که حامی آقای ترامپ به داخل کانگرس ایالات متحده هجوم ببرند، پیچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنا با همکاران خود از خطرات سیاسی که مخالفت با پروسه شمارش آرای هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور برای آنان به دنبال داشت هشدار داده بود. مکانل گفت:
قانون اساسی به ما در کانگرس نقش محدود داده است. رای دهندگان محاکم و ایالت ها نظر خود را دادند. همه آنان رای و نظر خود را دادند. اگر آن را ملغا کنیم، این کار جمهوری ما را برای همیشه آسیب خواهد زد.
پس از متفرق ساختن معترضان آشوبگر و برقراری نظم در مجلس سنا، حتی با وجود آشوبگری ها و محکم شدن عزم دیموکرات ها و برخی از جمهوری خواهان برای تایید پیروزی جو بایدن، سناتور جاش هالی هنوز هم از حرف خود منصرف نشد. میت رامنی که یک سناتور جمهوری خواست و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 نامزد این حزب بود، از جاش هالی و شمار دیگری از جمهوری خواهان به خاطر حمایتشان از ادعاهای بی اساس ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات به شدت انتقاد کرد.
هیچ کدام از بررسی های کانگرس هرگز نمیتواند این رای دهندگان را قانع سازد، بخصوص که رئیس جمهور به گفتن این موضوع که انتخابات از وی ربوده شده ادامه خواهد داد. بهترین کاری که برای نشان دادن احترام بر رای دهندگان که ناراحت هستند این است که حقایق را با آنان بگوییم. این مسئولیت است که به دوش داریم و این وظیفه رهبری است. واقعیت این است که جو بایدن رئیس جمهور منتخب این انتخابات را برده است و رئیس جمهور ترامپ باخته است. من شخصا آن را تجربه کردم. تجربه جالب نیست.
ترامپ در آخرین روزهای ریاست جمهوریش با احتمال دومین استدعا نیز روبرو شده است، موضوعی که اعضای حزب جمهوری خواه را وادار خواهد ساخت تا موضع خود را در هر صورت مشخص سازند.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه امروز صبحگاه رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. علام نگهدار همه ایتان.